بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در صورتی که اثبات دعوت انبیا متوقف بر آوردن معجزه باشه، حکمت الهی اقتضا می کند که به اونها معجزه داده بشه. حالا درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ببینیم بعد به چه صورت است. قرآن کریم نقل می فرماید که انبیاء سلف بشارت ظهور پیغمبر اسلام را داده بودند و حتی اهل کتاب منتظر ظهور اون حضرت بودند و در تاریخ هم آمده که علت یا یکی از علل مهاجرت بنی اسرائیل به حجاز و اقامت در اطراف مدینه این بود که انتظار ظهور پیغمبر اسلام را داشتند. بنابراین برای اونها نبوت پیغمبر اسلام ثابت بود و اونچنان قرائن و علامات روشنی وجود داشت که جای شکی درش نبود. سایر مردم هم با بشارت هایی که اونها داشتند و بیان می کردند و بعد تحقق یافت، حجت برشون تمام شد. ولی از اونجایی که پیغمبر اسلام برای یک سرزمین و یک زمان مبعوث نشده بود و می بایست برای همیشه تا بشر زنده هست در روی این زمین زندگی می کند تابع این پیغمبر باشه، حکمت الهی اقتضا می کرد که یک معجزه همیشگی و باقی به پیغمبر اسلام داده بشه که مخصوص یک زمان یا مکان خاصی نباشه. چون معجزات سایر انبیا فقط برای کسانی که حاضر بودند و می دیدند ثابت می شد و بعد باید با نقل دیگران برای کسانی که غایب بودند اثبات بشه. ولی این شیوه برای همیشه کارایی زیاد نداره، یعنی اگر بخواد به نقل اکتفا بشه در طول هزاران سال این نقل ها کم کم ارزش خودش را از دست میده. باید یک معجزه باقی وجود داشته باشه که همواره مردم به وسیله اون نبوت پیغمبر اسلام را بشناسن. این است که خدای متعال کتابی را که بر پیغمبر اسلام نازل فرمود خود این کتاب را معجزه قرار داد. حالا ببینیم بیانات قرآن در این زمینه چیه. در سوره بقره آیه 146 و سوره انعام آیه 20 می‌فرماید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. این آیه را در جوی که نازل شده وقتی ملاحظه بفرمایید، یعنی در نظر بگیرید که در چه جوی این آیه نازل شده و مکرر هم در دو سوره ذکر شده، با اون انادی که بعضی از اهل کتاب نسبت به اسلام داشتند صریحا قرآن می‌فرماید که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اگه جای شکی بود اونها میتونستند روی این مسئله خیلی تبلیغات کنند که نه چنین چیزی نیست، ما نمیشناسیم این پیغمبر را، نشانه این مثلا از او نداریم. ولی قرآن دو مرتبه دست کم صریحا بیان میفرماید که اینها مثل بچه هاشون این پیغمبر را میشناسند و اونها هم جوابی نداشتن بده. در یه مورد دیگری در سوره بقره آیه 89 میفرماید و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا فلعنت الله علی الکافرین. یعنی اهل کتاب قبل از اینکه پیغمبر اسلام مبعوث به رسالت بشن با مشرکین که صحبت میکردن انتظار این داشتن که وعده میدادن که پیغمبری از میان شما مبعوث میشه که ما را تصدیق خواهد کرد و خواهید فهمید که دین ما حق است و از طرف خداست و این باعث آبروی ما میشه که دین ما دین باطل نبودی. همین هایی که به مشرکین چنین چیزهایی میگفتند وقتی پیغمبر اسلام مبعوث شد کفر ورزیدند. فلعنت الله علی الکافر. در سوره اعراف آیه 157 به طور کلی میفرماید که هم در تورات و هم در انجیل بشارت ظهور این پیغمبر داده شده بود. لسان آیه این الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. آیه در وصف مؤمنین هست، می‌فرماید مؤمنین از همون پیغمبری تبعیت می‌کنند، مؤمنین اهل کتاب، که او را در تورات و انجیل نوشته یافته بودند. پس قرآن به ما میفهماند که قبلا در تورات انجیل بشارت ظهور پیغمبر اسلام داده شده و به خصوص از قول حضرت مسیح عیسی ابن مریم علی نبی جناب علیهم السلام نقل میفرماید که ایشون هم بشارت داده بود به ظهور پیغمبر اسلام و نام پیغمبر اسلام را هم به نام احمد صلی الله علیه و آله معرفی کرده بود. در سوره صف آیه 6 و مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد. اللهم صل علی محمد. و در سوره مؤمنون آیه 69 می فرماید ام لم یعرفو رسولهم فهم له منکرون. آیا این پیغمبر را نمی شناسند که انکار می کنند؟ بنابراین اهل کتاب نسبت به پیغمبر کاملا شناخت داشتند و می دونستند این همون پیغمبری است که انبیاء سلف وعده ظهورش را دادند. خب پس از نظر قرآن حجت بر اهل کتاب تمام بود و اما دیگران، این بشارت هایی که قبلا اهل کتاب می دادن و بعدم بعضی هاشون تصدیق کردند و ایمان آوردند که این همان است که ما می گفتیم، حجت را بر دیگران هم تمام می کنه. یعنی وقتی کسانی اومدند گفتند در فلان وقتی مثلا از فلان طایفه ای کسی با این خصوصیات مبعوث میشه و شد، این شاهد بر این است که هم کتاب های سابق راست بوده که چنین بشارتی را داده و هم این پیغمبر صادق است در ادعای رسالت خودش. پس با اون بشارت هایی که اهل کتاب برای مردم نقل میکردن و بعدم بعضی هاشون خودشون تصدیق کردن، اونایی که عناد نداشتن، حجت بر دیگران هم به این وسیله تمام میشه. در این زمینه قرآن کریم میفرماید سوره احقاف آیه 10 و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله. از میان بنی اسرائیل یکی از علمایشون شهادت داد بر این که این همان پیغمبری است که ما میگفتیم که گویا عبدالله ابن سلام باشه. در سوره شعراء آیه 197 می‌فرماید: اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. خود همین نشانی نیست برای اونها، کافی نیست برای اونها که علمای بنی اسرائیل می‌دانستند که چنین پیغمبری بناس مبعوث بشه. پس بشارت کتاب های سابق نه تنها حجت را بر اهل کتاب تمام میگرد که بر سایر معاصرینشون هم که اطلاعی از این بشارت ها داشتن و تطبیق اون علائم را بر پیغمبر تصدیق کردن بر اونها هم تمام. ولی همونطور که عرض کردم، چون قرآن، چون پیغمبر اسلام رسالتش جهانی و ابدی است، میبایست معجزه‌اش هم یک معجزه ابدی باشه. این است که خود قرآن معجزه شد. و موارد زیادی در قرآن داریم که ادعا میفرماید که این کتاب معجزه است و کسی مثل و مانندش را نمیتونه بیاره. چند سال پیش در یک بحث مفصلی، نسبتا مفصلی بحث کردیم. به طور اختصار عرض می کنم آیاتی که در این زمینه هست. در موارد پیغمبر اکرم از ناحیه خدای متعال مردم را دعوت کرد که اگر در این کتاب و در رسالت من شک دارید، شما هم مثل این کتابی بیارید. و اتفاقا بعضی ها یه همچه حرف هایی را می زدن، می گفتن اگر ما هم بخواییم می تونیم یه همچه کتابی بیاریم. این ادعا را هم قرآن نقل میکنه. در سوره انفال آیه 31: و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. گفتن بله، حرفاتو شنیدیم، اگه ما هم بخوایم از این حرفا بلدیم بزنیم. ان هذا الا اساطير الاولين. قرآن در مقابلشون میگه اگه میتونید خب بیارید، و اگر بیارید من دست از ادعام برمیدارم. این مسئله که مبارز طلبیدن و دعوت کردن به این که مثل قرآن را بیارید، در اصطلاح بهش میگن تحدی. تحدیات قرآن به چند صورت بیان شده. یکی این که مثل این قرآن رو بیارید، که ظاهرش این است که کتابی مشابه این کتاب، مجموعه ای مثل مجموعه سور قرآن مثلا آورده بشه. در سوره اسراء آیه 88 می فرماید: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگه تمام انس و جن با هم جمع بشن، با هم همکاری کنن که کتابی مثل قرآن بیارن، نخواهند توانست. در سوره طور آیه 34 می فرماید: فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. اگر راست میارن میگن چنین سخنی بیارن. پس در این دعای تحدی شده به این که قرآنی، کتابی، سخنی این چنین بیارند که ظاهرش این است، یعنی یک مجموعه. ولی در بعض آیات تحدی به مادون کل قرآن شده. در بعضی جاها تحدی به 10 سوره و در بعضی جاها حتی تحدی به 1 سوره، که ظاهرن بر سوره های کوچک قرآن هم صادقه. اگه یک سطر هم مثل یکی از سوره های کوچک قرآن می آوردن، طبق این دعوت پیغمبر اکرم می پذیرفت و علامت این بود که این کتاب، کتاب خدا نیست. یعنی ادعای قرآن این است که اگر تمام بشر جمع بشن یک سوره کوچک به اندازه یک سطر قرآن هم نمیتونن بیارن مثل قرآن. در سوره هود آیه 12 می‌فرماید ام یقولون افتراه، آیا اینا میگن که این قرآن را خودت درست کردی و به به خدا نسبت دادی، افترا بستی بر خدا، جعل کردی؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، شما هم پس 10 تا سوره مثل این قرآن درست کنید بیارید. ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، هر کسم رو میخواد دعوت کنید، هر که میتونید. ودعو من استطعتم من دون الله، نه تنها خود شما هر یک نفریتون نمیتونید، هر کس رو هم میشناسید میتونید دعوت کنید، همکاری کنید، 10 تا سوره مثل قرآن بسازید. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگه قبول نکردند بدانید که این کتاب کتاب خداست و از علم الهی سرچشمه می‌گیرد. یعنی اونچنان جو معارضه آماده هست که هر عاقلی درباره این مسئله بیاندیشه یقین خواهد کرد که این کتاب کتاب خداست. سخنیست به زبان عربی، به لسان عربی مبین، از همین حروفی تشکیل شده که همه مردم باش سخن میگن، از سنخ همین ترکیباتیست که مردم در محاوراتشون به کار میبرن. مفردات همون مفردات است، ترکیب فاعل و مفعول و مبتدا و خبر همون هاست، ولی هیچ کس 10 تا سوره مثل قرآن را نمیتونه بیاره. دایی بر آوردن این مطلب هم فراوان هست، با توجه به اینکه کفار و مشرکین تمام نیروشون را صرف میکردند برای اینکه دعوت پیغمبر اسلام را خونسا کنند. اگر ممکن بود که 10 تا سوره کوچک یک سطری بنویسند بیارند، این کار را حتما میکردند. پس اگر نکردن معلوم میشه که این کار انسان نیست. در سوره یونس میفرماید ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، 10 تا سوره هم نمیخواد، یک سوره مثل قرآن بیاد. ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، یک سوره هم را تنهایی یک نفر نمیگیم بیاره، هر کس هم رو میخواد دعوت کنید، نیروهاتون رو هم بگذارید، فکرها و اندیشه هاتون رو یک سطر مثل قرآن درست کنید. درباره اینکه چرا در بعض آیات تحدی به 10 سوره شده و در بعض از آیات تحدی به یک سوره، معمولا مفسرین به این صورت بیان میکنند که این در واقع تدریج در تحدی. اول میفرماید همه قرآن را بیاریم، بعد میفرماید خب ما از همه صرف نظر کردیم، 10 تا سوره مثل قرآن بیاریم. بعد میفرماید نه 10 تا سوره هم نخواستیم، یک سوره مثل قرآن بیاریم. و این ابلغ هست در این که طرف را تعجیز کنه، یعنی عجز طرف را اثبات کنه. این مطلب در صورتی درسته که نزول آیات هم به همین ترتیب باشه، یعنی اول آیاتی نازل شده باشه که تحدی به کل قرآن میکنه، بعد آیه‌ای که تحدی به 10 سوره میکنه و بعد آیه‌ای که به یک سوره تحدی میکنه. ولی نقل هایی که درباره ترتیب نزول سور قرآن هست همه اونها با این سازگار نیست، چون تحدی به 10 سوره در سوره هود و تحدی به یک سوره در سوره یونس است و در سوره بقره. و معمولا اونایی که ترتیب سور قرآن را ذکر کردن نزول سوره یونس را قبل از سوره هود ذکر کردن. البته یک نقلی هم هست که سوره هود مقدم بوده بر یونس، ولی غالبا مشهور اینجوره که سوره یونس را نوشتن مقدم بوده بر سوره هود. اون وقت این تدرج در تحدی طبق این نقل مشهور خیلی جور در نمیاد، یا باید اون نقل غیر مشهور را بپذیریم و یا اینکه وجه دیگری باید ذکر کرد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اینجا وجه دیگری ذکر کرده و اون این است که تحدی به یک سوره از یک جهت است و تحدی به ده سوره از جهت دیگری است. از این که همه قرآن از ناحیه بلاغت در حد اعجاز است، فرقی بین یک سوره و سوره دیگری نیست. بنابراین یک سوره هم اگه مثل قرآن بیارند از لحاظ بلاغت مثل قرآن باشه، این دلالت میکنه برای اینکه کلام خدا نیست. ولی بلاغت یک جهت دیگری هم داره، نه در اصل فقط شیوایی و رسایی کلامه، بلکه فنون مختلفی داره که هر فنی یک نوع ویژگی خاصی را داره. وقتی می‌فرماید ده تا سوره بیارید، که انهو می‌خواد تحدی بفرماید به انواع کلام و اسلوب‌های مختلفی که ممکنه به کار گرفته بشه. که انهو می‌خواد بفرماید در هر زمینه‌ای شما سخن بگید، مثل اون زمینه‌ای که قرآن سخن گفته نمی‌تونید بگید. اونجا که در معارف صحبت می‌کنه شما مثلش نمی‌تونید بیارید. اونجا که در باب احکام صحبت میکنه مثلش نمیتونید بیارید. اونجا که از داستانها و قصص صحبت میکنه شما مثلش نمیتونید بیارید. اونجا که در اخلاق صحبت میکنه همینطور. در هر فنی از فنونی که قرآن سخن گفته، شما اگر بخواید تحدی کنید باید مشابهش رو در اون فن بیارید. مثلا 10 تا سوره باید بیارید که هر کدام اسلوب خاصی داشته باشه، در یک فن خاصی سخن گفته باشه. اون وقتی معلوم میشه که کلام شما با قرآن قابل مقایسه هست که در همه این فنون معارضه کنید. پس ممکن است این آیه بعد از سوره یونس هم نازل شده باشه، ولی در این حال جای تحدی به 10 سوره هم باشد. به هر حال این واقعیتی است که قرآن هم به کلش تحدی کرده و هم به 10 سوره و هم با 1 سوره. اگر اون تدریج در نزول آیات ثابت باشه، اون وجه خیلی روشنتر و قابل قبولتر هست. در سوره بقره هم باز تحدی به 1 سوره شده، در آیه 23 و 24 می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. این آیه شاید از لحاظ تعجیز از همه آیات رساتر باشد. می فرماید اگر راست میگید، اگر شکی دارید درباره قرآن، 1 سوره مثلش یا از مثل پیغمبر بیارید، هر کسم رو میخواد دعوت کنید. بعد میفرماد و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. چون یه وقت هست در مقام بحث، دو نفر با هم بحث میکنند، اون میگه که حق با من است، اون میگه نه حق با تو نیست، میگه اگه حق با توست فلان کار رو انجام بده. مثلا خب حد اکثر این است که اون نتونه انجام بده و در بحث شکست بخوره. ولی قرآن به این حد اکتفا نمی کنه. کاملا اینها را تحریک میکنه، اقراء میکنه، تشویق میکنه به اینکه حتما این کارو بکنن. بگن نه ما نخواستیم، پیغمبر گفت اثبات کنه، حالا ما چه کار داریم؟ ما میتونیم ولی نمیاریم. در این آیه میفرماید و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. صرف این که شما نپذیرید و بگید کاری نداریم این مطلب تمام نمیشه. یا باید اثبات کنید که این کلام خدا نیست، و یا اگر اثبات نکردید باید بپذیرید. اما اگر نه اثبات کردید و نه پذیرفتید، بدانید که سرانجام وخیمی را خواهید داشت، عذاب ابدی الهی در انتظار شماست. این هر عاقلی باشه در مقابل این تهدید تحت تأثیر واقع میشه، دیگه نمیتونه بگه من کاری ندارم، حالا یا راست میگه یا نمیگه. مسئله به این تمام نمیشه، باید تکلیفش رو روشن کنه. اگر وجدان بیداری داره باید در مقابل این تهدید جواب قانع کنندهی برای خودش پیدا کنه. حالا اگر راست بگم و من نپذیرم چنین چیزی هست نتیجهش، چون اینم جزء همین کلامی است که مال خداست. اگر این کلام راست باشه از جمله همین است که برای کافرین و مکذبین عذاب ابدی است. خب عقل هر انسان عاقلی را وادار میکنه که در مقابل این تهدید جواب صحیحی بده، یا باید بیاره معلوم بشه که این کلام خدا نیست، اون وقت انکار و تکذیبش موجه خواهد بود، پیش خودش اقلا دلیلی داره برای انکارش. اما اگر نیاورد نمیتونه بگه من نخواستم، حالا من در صددش بر نیومدم ببینم میتونم یا نه. این آیه تقریبا ابلغ آیات هست در اینکه طرف رو تحریک کنه به معارضه کردن. در این آیه بین مفسرین اختلافی هست در اینکه ضمیر مثلیهی به چی برمیگرده. بعضی گفتن من مثلیهی یعنی من مثل قرآن، من هم من تبعیضیه است، به صورت من مثله یعنی به صورت من مثل القرآن. بنابراین مفادش با مفاد آیه سوره یونس یکی میشه. اونجا داشت به صورت مثلیهی، این به صورت من مثلیهی هم همون معنا را افاده می‌کنه. ولی بعضی دیگه نکته دیگری را گفتن، گفتن ضمیر مثلیهی به عبدنا برمیگرده، یعنی از مثل چنین شخصی چنین قرآنی را بیارید، یک سوره بیارید. و این اشاره به دو جهت اعجاز است در قرآن، یکی این که هیچ کس یک سوره مثل قرآن نمیتونه بیاره، یکی هم توجه به این داشته باشید که این شخصی است درس نخونده، آدمی درس نخونده یه همچه کلامی آورده. شما دانشمندانتون را هم دعوت کنید نمیتونید بیارید، مخصوصا اگر با این جهت توجه به این جهت داشته باشید که به فرض این که دانشمندان هم میتونستن بیارن، اما این دانشمند نیست، درس خونده ای نیست، کسی که مکتبی نرفته، استادی ندیده، در این وادی ها نبوده، یه همچه کسی میاد چنین کتابی رو میاره، این بهتر نشان میده که کلام خداست. شاید این وجه در آیه قوی تر باشه. به هر حال درباره این که قرآن حالا از چه جهت معجزه هست بحث های زیادی شده، کتاب هایی نوشته شده که شاید همه آقایون بهتر از من و بیشتر از من دیده باشن. برای این که بحث ناتمام نباشه به طور اجمال اشاره ای به وجوه اعجاز قرآن می کنیم. بعضی از متکلمین قائل شدن به این که اعجاز قرآن مال خودش نیست بلکه مال صرف است، یعنی واقعا چنین نیست که بشر نمیتونه یک سطر مثل قرآن را فراهم بکنه، بالاخره ترکیبات مختلفی آدم میتونه انجام بده، یه ترکیبش هم شبیه یکی از سطور قرآن در میاد. بلکه اعجاز در این است که خدا مردم را منصرف میکند از این که چنین کاری را انجام بده، نمیگذاره همچی کاری انجام بگیره. این وجه ظاهراً با ظاهر آیات سازگار نیست. بیان قرآن این است که خود قرآن معجزه است، نمیشه مثلش آورد، نه خدا نمیگذاره. قرآن در یک سطحی از بلاغت قرار گرفته که نیروهای انسانهای عادی که مؤید به تأییدات الهی نباشند برای رسیدن به چنین سطحی از بلاغت کافی نیست. پس اگر کسی بتونه کتابی مثل قرآن بیاره یا سورهی مثل سوره های قرآن بیاره، نشانه این است که از ناحیه غیب و از ناحیه خدا تأیید شده. پس خود قرآن معجزه است. پس این وجهی که بعضی از متکلمین گفتن، این را رها میکنیم. حالا خود قرآن چرا معجزه است؟ یک وجهی که عموماً بیان کردند اینه که قرآن از ناحیه بلاغت معجزه است. بلاغت این است که کلام به مقتضای حال به گونه ای گفته بشه که تمام هدف گوینده به بهترین وجهی ادا بشه. خب طبعاً هر کلامی را باید با نسبت به هدف گوینده و مقتضای حال شنونده سنجید تا اون وقت ببینیم که این کلام برای تأمین اون هدف بهترین شیوه را انتخاب کرده یا نه. بلاغت به این نیست که فقط الفاظ را از لحاظ زیبایی و شیوایی بسنجند، بلکه علاوه بر این باید با هدف گوینده و حال شنونده مجموعاً در نظر گرفته بشه. چون خدای متعال هدفش را بهتر از همه میشناسه، حال بندگان را هم بهتر از همه میدونه، احاطش بر ترکیبات کلامی هم از همه موجودات بیشتره، اوست که میتواند هدف خود را بر اساس مقتضای حال به بهترین وجهی بیان کنی. اما دیگران چنین احاطه ای را نمیتونند داشته باشند. یعنی دقیقا بدانند که در این ترکیب خاص قرآن چی میخواد بیان بکنه، چه نکته هایی را میخواد بفهماند و حال متکلم هم و مخاطب هم در نظر گرفته بشه و به مقتضای اون حال این ترکیب ادا بشه. سر این که نمیتونند مثل قرآن را بیارن اینه، چون انسان به هر قدر بخواد نکته های مختلفی را در نظر بگیره، بالاخره ذهنش محدوده، توجهش به یک مطلب دو مطلب معطوف میشه، همه جهات را نمیتونه کنترل کنه. اون وقت وقتی با قرآن مقایسه میشه، ببینیم باز در قرآن یه نکته های دیگری هست که در اون سخن نیست و این باعث میشه که قرآن ممتاز باشه. در اینجا یک شبهه ساده ای هست، یعنی استبعادی است که گفته میشه خب بالاخره ترکیبات الفاظ محدوده، در میان این ترکیبات میشه به یک شکل خاصی در آورد که مشابه قرآن بشه. حروف محدود است، ترکیباتش هم محدوده. خب یک نفر مثلا نمیتونه، دو نفر با هم همفکری میکنن، یه روز نمیتونن، یک سال کار میکنن، دو سال کار میکنن، این چگونه ممکن است یک ترکیبی از الفاظ و حروف خاص محدودی به حدی برسد که هیچ کس نتونه مثلشو بیاره؟ بالاخره ما میبینیم یه انسان یه کلامی میاره، یکی دیگه زیباترش و بهترش و یکی دو درجه یکی سه درجه، بالاخره میرسه به قرآن دیگه. چطور ممکنه بگیم قرآن در یک حدی از بلاغت است که همه انسان‌ها در طول تاریخ مثلش رو نخواهند توانست بیارن؟ بله ما میفهمیم که قرآن شیباتر از کلام‌های دیگه هست، نکته هاشو که فکر میکنیم گاهی به نکته های خیلی جالبی برمیخوریم، اما تفاوت بین بلاغت کلام قرآنی با سایر کلام ها بی نهایت نیست، بالاخره یک تفاوت محدودی است. چه بسا انسان های دیگری پیدا بشن این تفاوت را، این خلأ را پر کنن و برسن به حد قرآن. خلاصه منشأ این استبعاد اینه که ما درست نمیتونیم بفهمیم که خیلی قرآن مزیت فوق العاده ای داشته باشه. بله میفهمیم از کلام شعرا و بلغا اینا بالاتره، اما یه حدی که اصلا قابل فهم نباشه بلاغتش و زیباییش و اینا اینجور نیست. منشأ این استبعاد اینه، یعنی حقیقتش این است که ما درست نمیتونیم بلاغت قرآن را ارزیابی کنیم. خیال میکنیم که بله قرآن بلیغ هست، اما یه خورده بهتر از کلامهای دیگه هست. چه اندازه بلیغتر هست درست نمیتونیم ارزیابی کنیم، اون وقت منشأ این استبعاد میشه که حالا یه خورده بهتر هست، خب یه انسانی هم پیدا میشه بهتر از دیگران هم سخن میشه مثل قرآن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مقام رفع این استبعاد به یک مثالی تمسک می‌کردند. می‌گفتند امتیاز کیفی کلام یا هر شیء با کمال و با جمالی قابل اندازه‌گیری ها با مقیاس های عادی ما نیست. ما اگر دو چیز کمی را با هم بسنجیم، البته این تقریبش از بنده است، اگر دو تا مقداری که از نظر کمی با هم تفاوت دارن بسنجیم، تا حدود زیادی میتونیم تفاوتش رو درک بکنیم. مثلا یک خطی که یک سانتی متر طولشه با یک خطی که یک متر طولشه، وقتی با هم مقایسه میکنیم میبینیم اون 100 برابر این یکی، میتونیم بگیم اون چقدر امتیاز داره برای. اما اونجا که مقایسه درباره کیفیات باشه، ذهن انسان قادر نیست که مقایسه رو دقیقا انجام بده بگه اون چقدر از این بهتره. ذهن انسان طوریست که کمیات را خوب درک میکنه، اما مقایسه کیفیات را درست قدرت نداره که انجام میده. و امروز میبینید که سعی میکنن در علوم همه مسائل را به صورت کمی بیان بکنن، به خاطر اینکه ذهن انسان برای فرا گرفتن کمیات و فرمولهای ریاضی خیلی آماده تر هست تا درک کیفیات. مثلا شما یک صحنه عادی طبیعت را با یک صحنه دیگری که زیبا هست مقایسه کنید، این به آسانی نمیشه گفت اون چقدر زیباتر از اینه. دو تا گل را مثلا با هم مقایسه کنید، یک گلی خیلی زیبا، یک گلی دیگه هم یه خورده زیباست، اما آدم به این دو تا را با هم مقایسه کنه میگه اون یکی چقدر از این بهتره. این به آسانی نمیشه مقایسه کرد. ابتدا آدم خیال میکنه یه درجه بهتره، بعد یه گلی که واسطه از بین این دوتا بذارن پهلوش، وقت میفهمه که نه دو درجه بهتر از این بوده، چون اون یکی هم بهتره. باز یه گل سومی بذارن پهلوش، وقت میفهمه سه درجه بهتر بوده. و همینطور این فواصل را هرچه بیشتر بکنن که از نظر کمی با هم کیفی با هم فرق دارن، اون وقت یواش یواش آدم میفهمه که اون خیلی بهتر بوده.
ایشون میفرمودن من یه وقت تمرین خط میکردم، مشق میکردم و میفرمودن که بعدم نمینوشتم، بعد مثلا یه نون مینوشتم مقایسه میکردم با خط میر، میدیدم که خط او بهتر از منه، اما چقدر بهتر از منه نمیتونستم بفهمم، فکر میکردم یکی دو درجه بهتر از خط من. بعد مثلا 100 تا نون مینوشتم که هر دومی از قبلیش بهتر بود، یعنی نون صدومی از نون اولی که نوشته بودم 100 مرتبه بهتر شده بود. اون وقت مقایسه میکردم با نونی که میر نوشته بود، میدیدم همون اندازهی که تقریبا خیال میکردم نون میر از نون اولی من بهتره، بازم خیال میکردم همین اندازه ها بهتره. اول خیال میکردم یکی دو درجه بهتره، حالا 100 درجه بهترش ها بهتر از اولی خودم رو نوشتم خط خودم، بازم که مقایسه میکنم بازم اینم همون فاصله رو داره هنوز. و اگر 1000 مرتبه هم تکرار میشد چه بسا در درجه آخر، بازم میدیدم که همون اندازه ها چندون تفاوتی نکرده، اون خیلی از اینا بهتره. این برای این که آدم یه مقدار بفهمه که چطور در مقایسه کیفیات درست نمیتونه قضاوت بکنه، مثال خوبیست، هم برای این که تقدیری از ایشون شده باشه و یادی از اون استاد بزرگ شده باشه، و همین که از این مثال ایشون هم استفاده کرده باشیم، این بود که این را مقید بودم نقل کنم. و این یه حقیقتیست، در مقایسه کیفیات ذهن انسان تواناییش کمی، و باید به همین صورتها تدریجا بفهمه که چقدر تفاوت هست بین دو کیفیت. نظیر این درباره حسن اعمال برای ما هست، مثلا میگیم که فلانی در عملش خالص‌تر است، ارزش عملش بیشتره به خاطر اینکه خلوص بیشتری داره، اما چقدر بیشتره؟ خب میگیم مثلا این شخص که خالصه، اگر یک درخت در بهش بدن، اون یکی باید دو تا درخت بهش بدن، سه تا درخت بهش بدن، تفاوتش را مثلا دو برابر سه برابر تصور میکنیم. اما اگر یک معیار دقیق تری داشته باشیم و تفاوت مراتب اخلاص را درک بکنیم، اون وقت معلوم میشه که بین دو مرتبه اخلاص بین زمین تا آسمان فاصله هست. ما نماز میخونیم و نمازمونم خالص است، ریا هم نمی کنیم در نماز، اما این نماز با نمازی که امیرالمومنین سلام الله علیه میخوند یا سایر ائمه معصومین و پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا سلام الله علیهم، اونقدر تفاوت داره که اگر تمام عمرمون رو بشینیم حساب کنیم دونه دونه این چقدر اون بالاتره، آخرش هم نمیرسیم به جایی، آخرش هم میگه همون اندازه‌ای که اول فکر میکردیم حالا میبینیم بازم بهتره. مسائل کیفی در محسوسات و به خصوص در معنویات، در اونجایی که پای درک و شعور و جهات معنوی در کار هست، اونقدر دقیق و ظریف هست که با این معیارهای کمی نمیشه سنجید. شما یک کلامی از نهج البلاغه رو شما با یک سخنی از یک شاعر زبردستی مقایسه کنید، میبینید این کلام نهج البلاغه خیلی زیباتر، اما چقدر زیباتر هست نمیتونیم دقیقا تعیین کنیم، فکر میکنیم دیگه از این بهتر نمیشه گفت، اما همون سخن نهج البلاغه رو وقتی با قرآن مقایسه میکنیم میبینیم که انه اون تفاوتی که سخن اون شاعر با قرآن داره، نهج البلاغه هم همون اندازه با قرآن اختلاف داره. به هر حال اینا برای این است که ذهن آماده بشه که تفاوت‌های کیفی را در کمال و امور معنوی درک بکنه و بپذیره که این مسائل قابل مقایسه با کمیات نیست، با عدد نمیشه نشون داد، با مقایسات کمی نمیشه روشن کرد. اون وقت برای ما قابل قبول خواهد بود که یک کلامی از نظر زیبایی و بلاغت در یک حدی باشد که انسان نتونه به اون حد برسه. به هر حال یکی از وجوه اعجاز قرآن همین بلاغت است و شاهدش هم این است که در طول تاریخ بشر با همه دوائی که برای این کار وجود داشته کسی نتونست مثلش را بیاره. و خوبیش هم همین هست که به ما نگفتن شما ارزیابی کنید که چقدر قرآن بهتره، همین گفتن اگه میتونید مثلش را بیارید، ولی که ارزیابیش را به عهده ما میگذاشتن هیچ وقت نمیتونستیم ارزیابی کنیم. همین اندازه میتونیم بفهمیم که نمیشه آورد. هر چه دیگه کلام هام را بیارن مقایسه کنن، البته اونایی که اهل فن و خبره باشن دیگه، ولی کسی که اصلا با زبان عربی آشنا نیست که طبعا نمیفهمه، چیزی سر در نمیاره ازش، مگر مثلا از آهنگش و اینا چیزی بفهمه، یه لذتی ببره، ولی از نظر بلاغت چیزی درک نمیکنه، چون بلاغت باید با توجه به معنای لفظ باشی. یکی دیگه از جهات اعجاز قرآن که خود قرآن روش تکیه میکنه عدم اختلاف است. در سوره نساء آیه 82 میفرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر قرآن از ناحیه خدا نبود اختلاف زیادی درش وجود داشت، نه تنها اختلاف کمی، طبع کار این بود که اختلاف زیاد درش پدید بیاد، اما در قرآن نه اختلاف کمی هست و نه زیادی. نکته بیان این که چگونه کلام وقتی از انسان هست درش اختلاف پدید میاد این است که انسان مثل همه موجودات مادی دائما در این عالم در حال تغییر هست. تغییرات محیط و تغییرات درونی انسان در حالات روحی و آثاری که ازش ظاهر میشه مؤثره. از یک طرف دائما انسان در حال تکامل چیزهایی را یاد میگیره که قبلا بلد نبود، این دانستنی های جدید میتونه در سخنش اثر بگذاره. همینطور در اثر تمرین کارهای جدیدی که میکنه انسان را مستعد میکنه برای اینکه کار بعدی را بهتر انجام بده. نه معلومات جدیدی اضافه بشه، مهارت جدیدی مثلا کسب میکنه در اثر تمرین عملی. از یک طرف حالات انسان که تحت تأثیر عوامل خارجی و درونی احیانا تغییر میکنه، از لحاظ شادی، غم، ترس، امید و چیزهای دیگری در کلامش اثر میگذاره. آدم در حالی که نهایت شادی داره یه جور سخن میگه، اون وقتی که خیلی غمگین هست جوری دیگه سخن میگه. پس انسان به واسطه اینکه یک موجود مادی هست و تحت تأثیر عوامل مختلف قرار میگیره، هم تکاملاتی پیدا میکنه، هم معلوماتش افزوده میشه، هم حالاتش دگرگون میشه و همه اینها در سخن گفتنش اثر میگذاره، نمیتونه در طول یک عمر اونچنان سخن بگه که همش یک نواخت باشه از نظر بلاغت. ناچار اون وقتی که گرسنه هست، اون وقتی که غمگین هست، اون وقتی که ترس داره کلامش سطحش تنزل میکنه. اون وقتی که راحت هست آدم فراغت داره، مثلا کلام بهتری میتونه تهیه کنه. اون وقتی که سالمه و اون وقتی که مریضه، اون وقتی که دشمن بهش حمله کرده یا اون وقتی که پیروز شده، خیلی با هم فرق میکنه. قرآن در تمام این موارد سخن داره. اون وقتی که پیغمبر در نهایت سختی بود، اون وقتی که در اوج پیروزی بود، اون وقتی که در حال فقر بود، اون وقتی که در حال غنا بود، وقتی در حال مرض بود و وقتی که در حال صحت بود، و بالاخره در طول 23 سال که هر انسانی تکاملات علمی و مهارت در سخن گفتن پیدا می‌کنه. ولی قرآن از لحاظ بلاغت یک نواختی. درسته یک کلامی مناسب یک حالی گفته شده، لحنش با یک کلام دیگه فرق میکنه، اما هر دوش از لحاظ بلاغت در حد اعلاست. پس یکی از جهات اعجاز قرآن یک نواختی بلاغت قرآن است غیر از اصل بلاغت، یک نواختی سخن و تحت تأثیر عوامل خارجی یا عوامل روانی واقع نشدن. یک جهت دیگه اعجاز قرآن این است که همونطور که اشاره کردم از کسی است که درس نخونده و با علما و دانشمندان و اینها سر و کاری نداشته و شیوه سخن گفتنش تا به حال به گونه عادی بوده، همونطور که مردمی دیگه سخن میگفتن، اندکی شاید مثلا ابلغ و افسح، ولی دفعتا تغییر میکنه و یک چیزی که سابقه در میان سخنانش نداره اظهار میکنه. کلمات پیغمبر اکرم حتی بعد از رسالت هم محفوظه، سخنان ایشون، کلمات قصارشون، البته در حد بالایی از بلاغت و فصاحت هم هست، اما با قرآن قابل مقایسه نیست. خود قرآن روی این مسئله تکیه کرده. در سوره یونس آیه 15 قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. من عمری در میان شما زندگی کردم، هیچگاه اینجور سخنانی از من نشنیدید. بعد از 40 سال من اینجور سخنی را آوردم که با سخن دیروزم تفاوت زیادی دارید. اگر این کار خدا نبود، یک کاری بود باید مشابهشم در میان سخنان گذشتم وجود داشته باشید. خود همین دلیل است برای این که این کار یک کار الهی و ناگهانی هست که خدا خواسته من اینطور سخن بگم. اگر خدا نمیخواست، یعنی خدا به من القا نکرده بود این سخنان را، من نمیتونستم اینجور حرف بزنم. من همون آدمی هم که دیروزم با شما صحبت میکردم و سخنان من را میشنیدید، امتیاز فوق العاده ای نداشت با سخنان دیگه. پس اگر شعور داشته باشید، عقل داشته باشید، باید بفهمید که این اختلاف ناگهانی، این جهش در بلاغت، این به امر خدا هستش. قرآن برای اینکه خدای متعال برای اینکه خوب این مسئله برای مردم روشن باشه و جای شکی برایشون نباشه، طوری پیغمبر اکرم رو تربیت کرد که جای درس خوندن و علم فرا گرفتن و اینها نبود و حتی هیچ امتیازی بر سایر مردم در این که نوشتن هم حتی بلد باشه، یاد گرفته باشه، نداشت. مثل سایر مردم، مثل اکثریت مردم بودن در میان اجتماع که اقلن کسانی که خوندن و نوشتن را فرا گرفته بودن، اما پیغمبر اکرم حتی در زندگی عادیش خوندن و نوشتن هم بلد نبود. روی این نکته هم باز قرآن تکیه فرموده. در سوره عنکبوت آیه 48 می فرماید و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، تو خوندن هم بلد نبودی، ولا تخطه به یمینک، نوشتن هم بلد نبودی. کسی که خوندن و نوشتن بلد نیست یه همچه کتابی آورده. و خدا اونچنان تو را تربیت کرد که اینجور بار بیایی و همه مردم هم بدونن که تو اهل خوندن و نوشتن نیستی تا وقتی این کلام را آوردی بفهمند که کلام خودت نیست. اگر نبود این که تو خوندن و نوشتن را نمیدانستی، ممکن بود کسانی شکره بی پیدا کنند. اذن لرتاب المبتلون، اونایی که در صدد ابطال دعوت تو برمیان، اونها میتونستند یه همچه شبهایی را القا کنند، دستاویزی پیدا کنند، میگفتن نه این سالها پیش قرآن استاد درس خونده بود. ولی خب تو در یه محیطی هستی همه مردم میشناسنت که اهل خوندن و نوشتن نبودی، این بهتر میتونه این مطلب را برای مردم ثابت بکنه. وجوه اعجاز دیگری هم در قرآن هست که مفسرین و اهل کلام هم حتی به اونها اشاره کردن. اونها ظاهرا دیگه در حد در این تحدی گنجانیده نیست، ولی بعضیش هم شاید ممکنه مورد تحدی قرار بگیره. از جمله چیزهایش که ممکنه مورد تحدی قرار بگیره جامعیت قرآن هست، که یک فرد انسان هم در معارف عقیدتی، هم در سیاست، هم در اقتصاد، هم در اخلاق، هم در فنون نظامی و همه اون چه بشر در زندگیش بهش نیاز داره، چنین جامعیتی برای انسان عادی محال است. عملا هم در تاریخ در زندگی بشرها ثابت شده. کسانی که میخوان در یک کاری پیشرفتی بکنن تمام عمرشون رو صرف یک رشته میکنن تا در اون را تخصص پیدا کنن و پیشرفت چشمگیری براشون پیدا بشه. اما یک انسان در همه رشته ها احاطه پیدا کنه و در هر قسمتی بهتر از همه انسان ها بیاره، این پیداست که غیر عادی است و از ناحیه خداست. یکی دیگه مطالب علمی که در قرآن هست که در اون زمان مردود بود، مورد قبول نبود، مجامع علمی اونها را نمیپذیرفتن، ولی پیغمبر اسلام با کمال صراحت و جرأت اون مطالب را بیان کرد و بعدها تدریجا پیشرفت علوم اونها را اثبات کرد. خود همین که یک انسان درس نخوندهی در یک کشور عقب افتادهی منحطی مثل جزیره العرب اون زمان ظهور بکنه در تمام مقابل تمام مجامع علمی دنیا، با کمال قاطعیت چیزی را بگه که همه مخالفش هستن و روش هم ایستادگی کنه، مخصوصا بعدی زمانی که ثابت میشه که این مطالبی که او گفته صحیح بوده با اون چه دیگران گفتن باطل بوده. مطالبی که در زمینه علوم مختلف هست، این هم یکی از وجوه اعجاز قرآنه. یکی از نمونه هاش همین مسئله هیئت بطلمیوسی است که مجامع علمی دنیا اینو پذیرفته بودند، اما بیاناتی که قرآن درباره آسمان ها داره با افلاک بطلمیوسی با هم توافق نداشت. اونها میگفتند خرق و التیام در افلاک محال است، عرض کنم که و چیزهای دیگری، ولی قرآن معتقد است که نه تنها خرق و التیامش، همه اینها از هم پاشیده میشه. اونها اینها را ابدی میدونستند، غیر قابل زوال میدونستند و هیچگاه هم روی نه فلک تکیه نکرد. قرآن اسمی از نه تا فلک نبرد، یا مثلا چیزهای دیگری که با اون فرضیه ها میساخت، یا اینکه در قسمتهای دیگری کیفیت پیدایش باد و باران و مسائل علمی دیگه، همه اینها چیزهایی بود که بعدها در علوم خاص به خودش ثابت شد و اون زمان مورد قبول نبود و چنین فرضیه هایی هم حتی وجود نداشت. یکی دیگر از جهات اعجاز قرآن خبرهای غیبی قرآن. این خبرها هم به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته خبرهای گذشته‌ای که قرآن داده و هیچ راهی برای اطلاع بر اونها نداشت. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، در مواردی میفرماید و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، تو اونجا نبودی که ببینی چگونه قرعه می انداختن که کی متکفل امور مریم بشه تا قرعه به نام زکریا در آمد، ما این را از غیب به تو القا میکنیم. یا در جانب تور ایمن، جانب ایمن از تور، اونجا که ما به موسی ندا کردیم و به او وحی کردیم، کسی اونجا نبود، تو اونجا نبودی ببینی ما چی بهش گفتیم، اما ما حالا به تو وحی میکنیم و خبر میدیم که اونجا گفتیم انی انا الله رب العالمین تا آخر اون چی به پیغمبر بعض موسی وحی شده. اینها اخبار گذشته است که برای پیغمبر غیب بود و برای مردم دیگه هم. یک قسمت هم پیشبینی های آینده هست که در قرآن وجود داره. دو تا نمونش ها عرض میکنیم برای اینکه بس کامل باشه. یکی اول سوره روم، غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، در کمتر از 10 سال رومیان بر ایرانیان غالب خواهند شد. یکی هم پیشبینی فتح مکه است در سوره قصص، معذرت میخوام، در سوره فتح آیه 27، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم، که اینم پیشبینی بود و تحقق یافت. پس اخبار غیبی قرآن هم یکی از وجوه اعجاز قرآن به شمار میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.